نشان از قامت رعنات بینا.
اوقات خوشی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم و در ادامه با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی برنامه شماره 282. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمدعلی امیرجاهد با نام به گردش فروردین می‌پردازیم. به گردش فروردین بیا به گلزار و ببین، چه می کند بوی گل صفای دلجوی گل. مخور غم بیش و کمی که این جهان است دمی، ببین از این راه دراز زرفته کی آمده باز. محمدعلی امیرجاهد شاعر و تصنیف ساز بود. دوره نوجوانی او مصادف با دوران مشروطیت بود و به همین دلیل در آثارش کارهای اجتماعی و سیاسی بسیاری دارد. او در تهران زاده شد. در ابتدای نوجوانی با تخلص جاهد اشعار و نوشته های خود را چاپ می کرد. در سال 1299 به استخدام مجلس شورای ملی درآمد و پس از مدتی تخلص امیر جاهد را برای خود برگزید. محمدعلی امیرجاهد از سال 1305 مدیریت سالنامه پارس را بر عهده داشت. پس از اینکه در سال 1330 از مجلس شورای ملی بازنشسته شد، به عنوان دبیر انجمن اشاعه و اعتلاء موسیقی منصوب شد. محمدعلی امیرجاهد خالق بسیاری از تصنیف‌های به یاد ماندنی از جمله نرگس مست و به گردش فروردین است.
Thank you.
تصنیف به گردش فروردین برای اولین بار توسط محمدعلی امیرجاهد ساخته شده بود و آهنگسازان مختلفی از جمله استاد فرامرز پایور این تصنیف را تنظیم و اجرا کردند. پس از اجرای اولیه این قطعه، خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کردند. از آن جمله می توان به عبدالله ساور اولیا، علی زند وکیلی و بهرام باجلان اشاره کرد.
بگو که مقصود تو چیست زین کیش، کمال مظلوم تو نوش یا نیش، یا به حقیقت جا گردش فروردین، یا به گلزار و ببین، به گردش فروردین، یا به گلزار و ببین.
با هم به تصنیف به گردش فروردین با شعری از محمدعلی امیرجاهد و اجرای بهرام باجلان از آلبوم سروش فروردین در دستگاه ماهور گوش میکنیم.
به گردش فروردین بیا به گلزار و ببین، چه می کند بوی گل هوای دلجوی گل. گرفته با دل بهار بی هراس، حجاب از روی گل. چه شور و غوغا که مرغ چمن فکنده در کوی گل. مخور غم بی شکمی که این جهان است همین، ببین که از راه دراز رفته کی آمده باز. گذشته بگذشت و نیاید دگر، از این نشیب و فراز. حیات بلبل بود دفتر خلقت، حکایت گل بود مشق طبیعت. تو در گلستان حکمت گشا دیده خبرت، از این دو دستور عشرت ببر پی به حقیقت. Thank you.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغ دارم. این برنامه صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی، فیلسوف، عارف. صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی متوفای 1050 قمری، مشهور به ملا صدرا، فیلسوف، عارف شیعی و بنیانگذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه به عنوان سومین مکتب مهم فلسفی در جهان اسلام. وی به صدرالحکما و صدرالمتعلمین نیز معروف است. او نظام فلسفی خود را در مهمترین کتاب خود الحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، معروف به اسفار، تبیین کرد. پس از او سنت عقلانی شیعه تحت تأثیر آموزه‌های وی قرار گرفت و فیلسوفان متعددی از جمله ملا هادی سبزواری، آقا علی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی به شرح اندیشه‌های او پرداختند. اصالت وجود اساس مکتب فکری اوست و نظریه‌اش درباره چگونگی معاد جسمانی مناقشاتی برانگیخته است. صدرالدین شیرازی شاگرد میرداماد و شیخ بهایی است و فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی از معروفترین شاگردان او هستند. او در شیراز، اصفهان و قم زندگی میکرد و در کنار آثار متعدد فلسفی کتابهایی نیز در زمینه تفسیر قرآن و شرح اصول کافی نگاشت. تاریخ دقیق ولادت او مشخص نیست، ولی وفات وی در 70 سالگی در سال 1050 قمری و به هنگامی بوده است که برای هفتمین بار به سفر حج می رفته و یا از سفر باز می گشته است. بنابراین می توان تولد او را در 15 سال آخر قرن 10 هجری دانست. او در شیراز از پدری صالح به نام ابراهیم ابن یحیای قوامی متولد شده است و گفتند وی از وزیران دولت فارس به مرکزیت شیراز و از خاندان محترم قوامی بود و صاحب فرزند نمی شد. لذا نذر کرد در صورتی که خداوند به او پسری صالح و موحد ببخشد به فقیران و اهل علم بسیار کمک کند. صدرالمتعلمین اموالی را که از پدرش بر جای مانده بود در تحصیل علم صرف کرد. وی تحصیلات مقدماتی را در کنار پدرش که از اشراف بود به پایان رساند. پس از فوت پدر به اصفهان رفت. اصفهان در آن دوران پایتخت صفویان بود و از جهت علوم نقلی و عقلی رونق داشت. وی علوم عقلی را نزد سید محمد باقر میرداماد متولد 1041 قمری و علوم نقلی را از شیخ بهاءالدین عاملی متوفای 1030 قمری فرا گرفت و از این دو اجازه دریافت کرد. هنگامی که وی به اصفهان میرفت دارای مقام علمی و عملی ممتازی بوده است، زیرا در ابتدای ورود به حوزه اصفهان در درس شیخ بهاءالدین عاملی شرکت نمود. پس از اصفهان دوباره به شیراز بازگشت. وی در شیراز در مدرسه خان تدریس میکرد. در شیراز برخی از علما وی را آزار دادند و او شیراز را به سوی کهک، یکی از روستاهای اطراف قم، ترک کرد و سالها در انزوا به ریاضت و تزکیه پرداخت. پس از این دوران وی به تألیف و تأسیس مکتب فلسفی خود روی آورد و تا پایان عمر بدان مشغول بود. مطابق برخی اسناد وی بخش پایانی زندگی را در قم گذراند. این انزوا 15 سال به طول انجامید. در مقدمه اسفار داستان این دوره را بیان می کند. چون از سوی مردم در تنگنا بود و از اهل دانش و معرفت کسی را نمی یافت و نظریه های اشتباه بسیار رواج داشت، از مردم دوری گزید و به کوهستان پناه برد و به عبادت خداوند مشغول گردید. نه دیگر درسی القا می کرد و نه به تألیفی می پرداخت. در این زمان دراز جز عبادت و مجاهده و ریاضت اشتغالی نداشت. این مرحله دوره نگارش کتاب هاست. چنان که خود صدرا می گوید اکنون زمان نوشتن کتاب است و این خواست خداوند است که به این زمان موکول گردیده است. اسفار نخستین کتابی است که پس از انزوای طولانی می نویسد و چنین برمی آید که آن را در همان محل گوشه نشینی خود نوشته است.
شراب دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
لحظاتون خوش هموطنان عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت 12:45 است و در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ که تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله یک به یک در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع بشه. قرار هست که در برنامه سرزمین من شما روایتگر سرزمین من باشید و از جاذبه‌های طبیعی، اماکن مذهبی و جاذبه‌های گردشگری شهر و روستاتون هر روز یک نقطه رو انتخاب بکنید و در برنامه سرزمین من به تصویر بکشید و روایتش بکنید. البته در ایام ماه مبارک رمضان هم میتونید از آداب و رسوم شهر و روستاتون برای ما بگید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان شنونده رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-400-825 و 220-58-800. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30,558. گریبایدوف نمایشنامه نویس، شاعر و آهنگسازی بود که عالم روشنفکری را رها کرد و وارد دنیای سیاست شد. در حساس‌ترین سالهای تاریخ ایران، در دوران قاجار، در مذاکرات صلح ترکمنچای و نوشتن عهدنامه نقش اساسی داشته. چندی پس از آن عهدنامه به سمت وزیر مختار روسیه به ایران آمد. این مقدمه بود بر قتل گریبایدوف. میخواییم کاملتر و جامعتر از زبان کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ، در این خصوص بشنویم. آقای منصوری عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که انشاءالله این ایام نهایت بهره برداری رو برای دنیا و آخرت خودمون داشته باشیم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. از کشته شدن گریبایدوف روس به دست مردم معترض تهران در سال 1207 برامون بگید.
در بهمن 1206 قرارداد معروف به قرارداد ترکمنچای از طرف ایران عباس میرزا و از طرف روسیه گریبایدوف به هر حال نهایی شد.
بله.
حالا اینکه چه جریانی طی شد تا به ترکمنچای رسیدیم که طبیعتا فرصتی نیست و شاید به مقداری بحث اون مستقیما ارتباط پیدا نکنه، اما به هر حال اتفاقات بسیار بدی برای ملت ایران در طی 50 سال قبل از این قرارداد به تدریج اتفاق افتاده بود که به هر حال داستان خیلی تلخی داره. خب بعد از این قرارداد دو اتفاق افتاد. یک اتفاق این بود که روس‌ها بسیار مغرور شدن، رفتار بسیار خشن و غیر متعارفی رو با مقامات و با مردم ایران داشتن، مطلقا به منافع و امنیت و حیثیت و اعتبار ملت ایران اعتنایی نداشت و داستان رفتارهای زشت روس‌ها بعد از این تاریخ خیلی فوق‌العاده است. تا اینکه در بهمن 1207 که در واقع می شود یک سال بعد از قرارداد ترکمنچای، فاصله بین مردم و روس‌ها به دلیل رفتار روس‌ها از یک طرف، تنفر و احساس تحقارت تحقیر شدن و احساس زیان سنگین و خساراتی که به هر حال بخشی از کشور توسط اینا اشغال شده در مردم ایران، این در واقع یک انبار باروتی بود که یک اتفاقی که توضیح میدم کبریتی شد برای این انبار بارود که یک اتفاق تقریبا کم سابقه رو رقم زد. اون این بودش که این سفیر آقای گریبایدوف که معروف از رفتار بسیار متکبرانه و مغرورانه داشته و در واقع او هدایت میکرد مجموعه روس‌ها رو به این نوع برخورد که حتی گاهی حالا دیگران، ایرانی‌ها، مقامات، مردم به این آقای الکساندر گریبایدوف گفتن آه این چه رفتاری تو داری، نه دیپلماتیک، نه انسانیه، نه قانونیه، آخه این چه وضعی تو داری. بعد یه جمله معروفی داشت بارها تکرار میکرد، میگفت در مقابل ایرانی ها فقط باید خشونت و خشونت تا اینا خاضع بشوند. این جمله رو بارها در عناوین مختلف صحبت خودش تکرار کرد. این نشان دهنده اون روحیه و تفکر و منشی بود که این آدم در مأموریت سیاسی خودش در ایران در پیش گرفته بود. این مسئله خیلی مهمه که دیپلمات اینطوری فکر بکنه. خب به هر حال نتیجه تلخی خواهد داشت. خب از جمله کارهایی که این آقای گریبایدوف میکرد این که به هر حال به زنان ایرانی بعضن چشم داشتی داشت و این برای مردم متدین ایران اصلا به هیچ عنوان قابل تحمل نبود و به این دلیل وقتی که مطلع شدن که این آقا با بعضی از زنهای ایرانی به هر حال رفتار بسیار زشتی رو انجام میده، در تاریخ 10 بهمن 1207 حدود 5000 نفر از کنیم که البته قبلا با هدایت و هماهنگی و در واقع تشویق یکی از علمای تهران به نام میرزا مسیح مجتهد، اینها ناگهانی به سفارت حمله کردند. خب حالا هم تعدادشون قابل ملاحظه بود، هم بسیار خشمگین بودن، هم این که یه مقداری بالاخره چوب و چماق و اینها رو تدارک دیده بودن، در نتیجه نیروهای حافظ سفارت نتوانستن جلوی این مردم خشمگینی که به صورت تهاجمی و ناگهانی به سفارت حمله میکنن بگیرن. در نتیجه اینها وارد میشن به داخل.
آقای دکتر منصوری عزیز، میونه کلامتون رو عذرخواهی میکنم، در این بخش ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم چون آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن
من هم سعی میکنم 2 دقیقه انشاءالله جمعش کنم.
مشکل.
در حال مردم وارد ساختمان سفارت میشن و وارد اتاق سفیر میشن در حال که بسیار خشمگین هستند و اون آقای متکبرم به هر حال برخورد باز طبق معمول خشنی رو انجام میده و در درگیری بین او و مردم او کشته میشه. و به دنبال او هم بقیه اعضای سفارت روس در تهران هم به استثنای یک نفر به نام آقای مالتزوف دبیر اول سفارت داره که بالاخره اونم البته زخمی شده بود ولی تونست فرار کنه و بقیه تمام کشته شدن. این مسئله در واقع در تاریخ روابط ایران و روسیه تزاری به هر حال به عنوان یک اتفاق بد برای روابط، البته فتح ریشاب با یک حالت خیلی زشتی شروع کرد به بدبختی و غارت و التباس و روسا و چقدر هدایای گران قیمت عجیب غریبی با یه هیئتی فرستاد اونجا و عذرخواهی کرد و از این حرفا که حالا در تقدیر متاسفانه این هم بخشی از خصلت این دولت هایی است که ریشه مردمی ندارن، از شخصیت به هر حال مناسبی رو ندارن و برای ملتشون اینطوری از اتفاق میفته. از قضای روزگار از کنم که مشابه این اتفاق هم سال گذشته در ترکیه اتفاق افتاد، یعنی 188 سال بعد از این اتفاق در یک در حال اختلاف سیاسی و دیپلماسی بین
همون روند به نوعی تکرار شد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جواد منصوری عزیز. ما دوست داشتیم بیشتر از صحبت‌های شما بهره ببریم اما متاسفانه زمان ما در این بخش به پایان رسید و باز هم سپاسگزارم از شما.
این برنامه‌ریزی‌های شما متاسفانه اشکال داره. خداحافظ شما.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من فقط یه بار دیگه توضیح بدم، عرض کردم خدمتتون چون داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر میرسیم به این خاطر باز هم سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
هرگز رهایم مکن،
خداوندا از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. خداوندا هرگز رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 91 تا 93. قاری استاد محمد صدیق منشافی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم قل فلم تقتلون